تقدیم حضورتون میشه، اون هم برنامه برکرانه نور هست و در این برنامه حضرت آیت الله جوادی آمالی آیات 162 تا 164 سوره مبارکه نساء رو تفسیر میفرمایند که تقدیم میکنیم به علاقمندان به مباحث قرآنی و تفسیری. عرض میکنیم نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:09 دقیقه هست. در این لحظه من اسماعیلی به اتفاق همکاران ارجمندم، آقایان محمودی تهیه کننده، رضایی صدا بردار و محسنی هماهنگ پخش، با یکایک که شما بزرگواران خداحافظی میکنیم تا نوبتی دیگر که افتخار داشته باشیم و توفیق داشته باشیم در خدمتون باشیم. با این امید و آرزو با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه برنامه برکرانه نور رو بشنوید. ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. خدایا رو نگهدارتون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقتی درباره اهل کتاب از سه جهت بحث فرمودند، جهت اول مشترک بین یهودی ها و مسیحا، جهت دوم مخصوص یهودی ها و جهت سوم اجمالی از اون چه مخصوص به مسیحا بود، اونگاه اون مؤمنین واقعی و علمای واقعی اهل کتاب را استثناء کردند. چون در هر امتی بالاخره یک گروهی ناجی هم. در همین سیاق آیه 155 که قبلا بحثش گذشت این چنین بود، فرمود فلا یؤمنون الا قلیلا، چون که در سوره مبارکه آل عمران آیه 113 قبلا این چنین بحث شد. بعد از این که در آیه 112 سوره آل عمران فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفو الا بحبل من الله و حبل من الناس و باعو بقلب من الله و ضربت علیهم المسکنه ذالکه به انهم کان یکفرون به آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق ذالکه به ما عصقو و کان و یعتدون. فرمود این اهل کتاب استحقاق ذلت و مسکنت دارن، بل اینکه با آیات الهی کفر می‌ورزیدند و سنت سیئه اونها کفر ورزی با آیات الهی بود و انبیای الهی را بدون حق و مظلومانه شهید می‌کردند در اثر عصیانی که داشتند و اعتدا و تعدی که داشتند انبیا را شهید می‌کردند. اونگاه گروه کمی هم که در بین اینها اهل صلاح و نجات بودند اونها را از نظر دور نداشت. فمود لیسو سواءً من اهل الكتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء الليل وهم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون علی المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیرا فلن یکفروه و الله علیم بالمتقین. فرمود همه اهل کتاب این چنین نیستن، بعضی از اهل کتاب به جمیع ما جا به النبی مؤمنن، اهل نمازن، اهل امر معروفن، اهل نهی از منکرن، اهل سرعت در خیراتن و مانند آن. خب اگر بعضی از اهل کتاب این چنینن که آیات الهی را تلاوت میکنن، شب زنده دارن و شب به تهجد و نماز میپردازن و مانند آن، در اینجا یعنی در محل بحث آیه 162 سوره مبارکه نساء که محل بحث است، همون اهل کتاب را که منصفند استثناء فرمود، فرمود لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. در صدر این بحث که از اهل کتاب به بدی یاد شد، از آیه 153 شروع می شد، فرمود یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السما فقط سأل موسی اکبر من ذلک. اونگاه متائن اهل کتاب را ذکر فرمود که اینها به وحی خاص تو ایمان ندارن، اهل حرمت میثاق نیستن، میثاق شکنن، قلب های اینها مطبوع است و قفل است و قلف به ماننده آن. ولی دو گروه را استثناء فرمود، یه عده علمای حقیقی هن، یک عده مؤمنین به حرفهایی که از علما گرفتن. فرمود لکن راسخون فی العلم، چون از علمای اهل کتاب به مذمت یاد شد در قرآن کریم که اینها یأکلون اموال الناس بالباطل، ان کثیر من الاحبار و الرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل و مانند آن. اونایی که راسخ در علمن هم منزه از این تبهکاری هن، هم هادیان خوبی هن برای امتشون. رسوخ در علم این نیست که انسان در یک علم صاحب نظر باشد. علم وقتی در جان کسی جایگزین شد، زمینه عمل را فراهم میکند. یکی از بهترین راه ها برای که انسان متوجه بشود این مسئله را فهمید یا نه، ببیند آیا در مقام عمل ظهوری دارد یا نه. اگر علم در مقام عمل ظهوری نداشت، این شخص حقیقت علم را درک نکرده است. بعد از یه مدتی هم از یادش می رود، چون العلم یهدف بالعمل و این اجابه و الا ارتحل. اصلا علم منادی عمل است، به عمل می گوید همراه من بیا. اگر عمل ندای علم را گوش داد، این هاتف غیبی را تکریم کرد، به دنبال علم حرکت کرد، این علم میماند. وگرنه بعضی مدتی هم حالا یا رو علل اجتماعی یا رو علل طبیعی، بالاخره کم کم این شخص از جامعه علمی منزوی میشود و نوع علم ها هم از یاد او میرود و عوام میمیرد. العلم یهتف بالعمل، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که علم هاتف است، به عمل میگوید به دنبال من بیا. و این اجابه، یعنی اگر عمل علم را اجابت کرد، به دنبال او حرکت کرد، که هر دو میمانند. و الا اگر عمل به دنبال علم نیامد و این هاتف غیبی را محترم نشمرد، ارتحل و الا ارتحل، یعنی علم رحلت میکند، هجرت میکند و چیزی در جان این شخص نمیماند. رسوخ در علم این است که آثار عملی ظهور بکند. وجود بارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه وقتی فرشته ها را به عنوان راسخین در علم معرفی میکند، میفرماد به اینکه اینها نه تنها در عبادت کوشا بودند، بلکه اعتراف میکردند که این مقدار از عبادت شایسته مقام ذات اقدس اله نیست. این ما عبدنا که حق عبادتک در نهج البلاغه از زبان راسخین در علم نقل شده است. غرض آن است که اگر علم رسوخ کرد، هم در خود عالم اثر علم ظهور می کند و هم دیگران به حرف چنین علمایی معتقد می شوند. لذا این دو گروه را ذات اقدس اله استثناء کرد و این اختصاصی هم به امت مرحومه ندارد. در بین پیروان مسیح این چنین است، در بین پیروان موسی کلیم این چنین است. همه مردم فطرتاً عالم با عمل را دوست دارند و علم را دوست دارند. وقتی انسان به چیزی دل بست، مشکلات را در راه او واقعا تحمل می کند، این اصلا برای او مشکل مطرح نیست. لذا راسخین در علم را و مؤمنینی که به حرف راسخین ایمان آوردن، این دو گروه را استثنا می کند. می فهمد گرچه ما گفتیم که اهل کتاب به تو ایمان نمی آورند، چه این که یهودی ها به مسیح و انجیلش مؤمن نشدن، اما لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. علمای راسخ در یهودیت هم به تورات و موسی علیه السلام ایمان دارن، هم به انجیل و عیسی علیه السلام، هم به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان می آورن. پس اونها که از تو طلب می کردن یک کتابی از آسمان نازل کنی، این مال افرادی بود که طبع الله علی قلوبهم. و اما راسخین در علم هرگز چنین حرفی نمی زنن، لکن راسخون فی العلم منهم. و همچنین والمؤمنون، اونا که ایمان حقیقی داشتن، تعصبی هم نداشتن، اونا هم که به دنبال راسخین در علم قدم به قدم حرکت می کردن، اونها هم یؤمنون به ما انزل الیک هم به ما انزل من قبلک. اگر یهودیند، این چنین نیستن که در یهودیت باقی باشن، بلکه به قرآن ایمان می آورن و اون چه قبل از قرآن به نام انجیل نازل شد هم ایمان می آورن. و اگر مسیحی هن، این چنین نیستن که در همون انجیل توقف بکنن، جز واقفی ها بشون، بلکه به انجیل و عیسی علیه السلام و به قرآن و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان داشتن. همون طوری که تو مسئله امامت ما واقفی داشتیم، در مسئله نبوت و رسالت هم واقفی داشتیم. بعضی ها تا امام، مثلا امام ششم رو پذیرفتن بعد توقف میکردن، بعضی امام هفتم رو پذیرفتن نسبت به امام هشتم سلام الله علیه توقف میکردن و مانندون. این واقفیه که در مسئله امامت مشکلی داشتن، نظیر همون واقفیه بودن که در مسئله رسالت و نبوت مشکلی داشتن. ولی مؤمنین حقیقی هیچ وقوفی ندارن تا خاتم اوصیا علیهم السلام را میپذیرن، چه این که مؤمنین واقعی هیچ وقوفی نداشتن تا خاتم انبیا علیهم السلام را میپذیرن. لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. راسخین در علم کسانی هستند که خوب میفهمند و فهمیده ها خوب عمل میکنند. مؤمنین به همه این راسخین در علم تأسی میکنند. این دو گروه در هر ملتی که باشند، علمشون حقیقی و ایمانشون واقعی است و دیگه واقفی نیستند. به همون دلیلی که نبوت موسی را پذیرفتند و تورات را قبول کردند، با همون معجزه نبوت عیسی و انجیل را میپذیرند، با همون دلیل رسالت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و آسمانی بودن قرآن را میپذیرند، چون معیار یکی است دیگر، چون که در آیه بعد اون معیار را مشخص میکنند. پس لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون، این دو گروه یؤمنون هم بما انزل الیک هم ما انزل و انزل من قبلک. همون طوری که مسلمین تعصبی ندارن بلکه تعبدی دارن به بیان قرآن کریم، لم یفرقوا بین احد من رسله، هیچ فرقی نمیگذارن، اونم لا یفرقون بین احد من رسله. و قبلا فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل و کتابی که بر شما نازل شده است. آیه 136 همین سوره مبارکه نساء قبلا این بود، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. راسخین در علم و مؤمنین واقعی، این دو گروه یعنی علمای حقیقی و مؤمنین حقیقی، اینها هم لا یفرقون بین احد من رسوله، اینا بین هیچ پیامبری به پیامبر دیگر، بین هیچ کتابی به کتاب دیگر فرق نمی گذارن. اینا فورا ایمان می آورن می شوند مسلمان واقعی. این فرق میکنند. برای این راسخون مربوط به اهل کتاب است. اون راسخون تعبیر شده است به ائمه علیهم السلام که لا یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. اونها مقامشون خیلی بالاتر از این است که به تعویل قرآن هم عالمند. خب لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، اینا یؤمنون هم بما انزل الیک هم به ما انزل من قبلک، یعنی لا یفرقون بین احد من رسوله و لا یفرقون بین شیء من کتبه. اونجاشون متعلقش فهم میکنند که لا یعلم تعویله الا الله و الراسخون. سخن است علم به تعویل است، یعنی باطن قرآن یا تعویل به معنای حقایق خارجی که اول این معارف ذهنی به اون حقایق خارجی است که یومیتی تعویله. اونجا این چیز است که متشابهات قرآن تعبیلی دارد که به ما یعلم تعبیله الا الله و الراسخون فی العلم، که علمای ما را هم جز راسخون در علم نمی دانن. یعنی مفسرین ما هم جز راسخون در علم نیستن، اونجا باید به تعبیل قرآن عالم باشن. ما از شیخ طوسی تا علامه طباطبایی هیچ کدام از اینها را جز راسخون در علم نمی دونیم. یعنی اون راسخون در علمی که در اول سوره مبارکه آل عمران بیان شده است که فرمود کتاب الهی کتاب آسمانی دو قسم است، یعنی بخشی از اون مربوط به محکمات است و بخشی از اون مربوط به متشابهات، و متشابهات تعبیری دارد. آیه 7 سوره آل عمران، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. این راسخون در علم به ائمه علیهم السلام بر اونها منطبق است و تعویل هم و معنای باطن نیست، باطن غیر از تعویل هست، یعنی اون چه که حقیقت قرآن بو اول دارد، به تعبیر سیدن استاد رضوان لاره که فرمودن برابر این آیه که یوم یعتی تعویله، در قیامت تعویل قرآن می آید. تعویل قرآن یه امر مفهومی نیست، جزء مفاهیم ذهنی نیست که به تفسیر بگنجد. تفسیر در مقابل تعویل است و تفسیر یا ظاهر است یا باطن. تعویل از سنخ تفسیر نیست، از سنخ عینیت خارجی است. بر تقدیر اون راسخون در علم ائمه علیهم السلام، راسخون در علم اینجا یعنی کسانی که علم درشون رسوخ کرده و علم اگر رسوخ کرده باشد عمل رو به همراه دارد. اونجا راسخین در علم هم همین است، منتها متعلقش فرم کند که راسخین در علم قرآن به باطن قرآن عالمند. اینها تعویل قرآن را بلدند، وگرنه اصل علم و رسوخ در علم یه معنای جامعی است و تفاوت در متعلق است. خب راسخین در علم از اهل کتاب و همچنین مؤمنین واقعی که دنبال بهانه نمیگردن به جز این واقفیه در رسالت و نبوت نمیشوند، یؤمنون بما انزل الیک یعنی به قرآن و ما انزل من قبل که اعم از تورات و انجیل که با اون لیسو سوائنی که در سوره آل عمران فرمودن هماهنگ باشد. بعد فرمودن والمقیمین از صلاته والمؤتون از زکاته والمؤمنون بالله والیوم الاخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. در اعراب این کلمات که آیا اینها مبتدا خبر جداگانن، این مقیمین عطف بر همون مؤمنون است یا عطف بر راسخون است، یعنی راسخین و مؤمنین و مقیمین صلات و مؤتون از زکات اینها ایمان می آورند، و والمؤمنون بالله والیوم الاخر اولئک سنؤتیهم جمله جداست، یا نه از والمقیمین الصلاة جمله جدا می شود اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر خواهد بود. به هر تقدیر در نسب این والمقیمین الصلاة خیلی مسئله است که چطور این والمقیمین الصلاة منصوب شد. به قدری این مسئله در صدر اسلام و همچنین در ساقه اسلام اختلاف برانگیز بود که فخر رازی در تفسیر کبیرش نقل میکند که عثمان و عایشه گفتن اینها از اشتباهات کاتبان قرآن است که اینها به جای والمقیمون الصلاة که مرفوع بنویسن منصوب نوشتن. فخر رازی میگوید این حرف قابل قبول نیست، چون آیات قرآن نقل متواتر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و علمای اسلام درباره حدیث اجازه نمیدهند که چنین لحن و غلط به اشتباهی رخ بدهد، فضلاً از قرآن کریم. باید نکته ادبی این نصف را جستجو کرد. سخنی که از عایشه نقل شد اختصاصی به این آیه محل بحث ندارد. در سوره مبارکه مائده هم مشابه این هست، منتها اونجا مرفوع به جای منصوب قرار گرفت، اینجا منصوب به جای مرفوع قرار گرفت. در سوره مائده آیه 69 این است: ان الذين امنوا والذين هادوا. خب ان الذين اسم ان است، الذين به محل منصوب. ان الذين امنوا والذین هادو و سابعون و النصارا. خب اینجا سابعون مرفوع است، اون رو گفتن عطف است بر اون محل اولیه اسم، چون اسم اول مبتدا بود بعد این نصب داد. اونجا هم همین مشکل دارن که چطور سابعون مرفوع است. یا این هازانه لساهران، باید گفته میشد این هازینه لساهران. لذا تو همین کتاب های ادبی هم این عنوان مثال مطرح است که آیا این ان است یا ان مخفف از مثقله نیست، یا ان هست ان نیست. چند وقتی که ذکر کردم این دو سه مورد، یعنی مورد محل بحث در سوره نساء و آیه 69 سوره مائده و همچنین ان هازان لساهران، اینها شاهد شد که تا عایشه و امثال عایشه بگوین اینها از خطأ کتاب و نویسنده هاست، که بعد فخر رازی بگوید که این حرف تام نیست، برای اینکه آیات قرآن کریم منقول به تواتر است و از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. باید نکته ادبی منسوب بودن این مقیمین را جستجو کرد. بعد شواهدی هم از کلمات بزرگان ادب نقل میکنند که در این گونه از موارد شما هم میتوانید نصب بخوانید، هم میتوانید رفع بخوانید، میتوانید نصب بخوانید، برای اینکه این به عنوان اعنی، به عنوان عمده، این منصوب است برای تکریم، منصوب است برای تجلیل. میگوید مررتو به زید العالمه، میگوید اعن العالم، با اینکه زید مجرور است و عالم باید مجرور باشد، ولی شما منصوب میخوانید. این منصوب است بالمدح، مررتو به زید العالمه، یعنی مررتو به زید، کدوم زید؟ اعنی اون زید معروف به علم. اینجا که منصوب است به مدح، نباید گفت نکته ادبی ندارد. اینجا هم همین طور است. راسخین در علم یا مؤمنین باقی کیان؟ اعن المقیمین الصلاة. و صلاة از اون جهت که عمود دین است، و این قبلت قبل ما سواه و این ردت رد ما سواه، شایسته این تکریم هست. و درباره خصوص نماز آمد است که این الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر. خب سایر عبادات هم همین طور است. این چنین نیست که روزه نهی از فحشا و منکر نکند، یا حج نهی از فحشا و منکر نکند. هر واجبی را که انسان عبادی است و انجام میدهد، جلوی فحشا و منکر را میگیرد. منتها نماز یه خصیصه ای دارد که درباره نماز این وارد شده است. لذا جای ممدوح بودن و منصوب متن بودن هست، از این جهت منصوب شده است. و المقیمین الصلاة درباره خود مسلمین گذشته از ایمان به مبدع و معاد مطرح است، این دوتا حکم یعنی اقامه نماز و ایتاء زکات همیشه مطرح است. در بسیار از آیات هست که شما به خدا و قیامت ایمان بیاورید، اقیم الصلاة و آتوا الزکات. یا مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و قیامت ایمان دارند و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در همون اول سوره مبارکه بقره وقتی از مؤمنین حقیقی سخن به میان می آید، اونجا هم باز می بینید از اقامه نماز و زکات مطرح است. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ینفقون. که این مما رزقناهم ینفقون شامل زکات واجب و مستحب خواهد بود. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل که به آخرت هم یقینون. اینا به نبوت عامه و خاص معتقدند و مبدا و موعد معتقدند. در بین فروع دین نماز و زکات یاد شده است. یعنی فرمود متقین کسانن که یؤمنون بالغیب، این یک، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبل که، این بار نبوت عام و خاصه. دو، و بالآخرت هم یوقنون که مربوط معاد است، این سه. ولی در بین فروع دین فقط دو تا فرع ذکر شد، یکی مسئله نماز است، یکی مسئله زکات. و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون که اهم از زکات واجب و مستحب است. از این آیات در قرآن کریم کم نیست که در کنار اصول دین این دو تا فرع مهم ذکر می شود، یعنی اقامه صلات و ایتاء زکات. اینجا می فرماید که مقیمین صلات، کسانی که نماز را اقامه کنند و زکات را تأدیه می کنند و به قیامت معتقدند، ما اجر عظیم اینها را خواهیم داد. خب اگر چون چه این مقیمین صلات و مؤتون زکات عطف بر راسخون بشود، یعنی لکن مقیمین صلات و مؤتون الزکات که واقعا نماز را اقامه کردن و زکات تأدیه می کردن، به تو و قرآن ایمان می آوردن، چه این که به موسی و توراتش، به عیسی و انجیلش ایمان آوردن علیهم السلام. و اگر خودش تلیعه جمله باشد، اونگاه والمؤمنون بالله والیوم الاخر که عطف بر همین مقیمین صلات و مؤتون الزکات است، مبتدا خواهند بود. اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما خبر می شود. به هر تقدیر هم اون گروه کمی که عالم بودند با عمل و گروه کمی که به دنبال علمای واقعی حرکت می کردن، حق اونها محفوظ شد که اونها ایمان دارن بدون تعصب و در مسئله نبوت واقف نبودن، یعنی جز واقفی نبودن، و همین که اجر عظیم اونها را ذکر کرد. حالا برهان مسئله چیست؟ چرا اونها یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبل که؟ برهان مسئله این است که انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و نبیین من بعده. ما یه حرف جدیدی که برای تو نیاوردیم. اونا به چه دلیل اصلا به نبوت موسی و حقانیت تورات ایمان آوردن؟ به چه دلیل به رسالت مسیح علیه السلام و به حقانیت انجیل ایمان آوردن؟ همون دلیل درباره رسالت توی پیغمبر و حقانیت قرآن هست دیگر. مضمون اینها یکیست، راه اثبات اینها هم یکیست. اگر راه اثبات اینها معجزه است، اونها اقامه کردن، تو هم معجزه آوردی. مضمون اونها درباره اصول توحیدی و معارف الهی و دعوت به قسط و عدل بود، مضمون کتاب هم همین است. دلیل ندارد که اونها به تورات موسی ایمان بیاورند ولی به قرآن تو مؤمن نشوند، یا به انجیل مسیح علیه السلام ایمان بیاورند و به قرآن تو ایمان نیاورند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعد. انبیایی که بین نوح و بین ابراهیم سلام الله علیه بودن خیلی در قرآن کریم مشخص نیست الا گروه کم، و قسمت مهم انبیا را که در این خاورمیانه زندگی میکردن انبیای ابراهیمی تشکیل دادن. حالا اون خاور دور یا باختر دور چه پیامبری بود، از اونها خبری نیست. یقینا هر جا بشر هست و فکری هست، ذات اقدس اله راهنمای فرستاد، حالا یا بالاستقلال و الاصاله یا نماینده های از طرف اونها رفتن. فبودن این من امت الا خلافی ها نظیر. ولی هنگام نزول قرآن کریم رابطه بین این قسمت خاورمیانه، یعنی بین حجاز و عراق و ایران و این فلات وسیع و خاور دور و باختر دور قطع بود. اگر می‌فرمود ما برای کسانی که اون طرف اقیانوس کبیر زندگی می‌کنن پیامبری فرستادیم، امتی بودن، کتابی فرستادیم، هیچ راهی برای تحقیق نبود. ولی انبیایی که در این خاورمیانه زندگی می‌کردن راه برای تحقیق بود. چون در سوره مبارک هجر می‌فرماید به اینکه ما بعضی از امت‌هایی که حرفای انبیا را نپذیرفتن اونها را به عذاب معذب کردیم، آثار اونها سر راه شماست. شما که می‌خواهید از مکه به شام سفر بکنید، این دو تا شهر عظیم که آثار باستانی هم هست، این نهمال به امام مبین. امام مبین اون بزرگ راه رو میگن امام. و
فرمود این سر راه بزرگ شماست، شما وقتی از مکه به شام می روید اون راه فرعی رو رها کنید، اون راه اصلی، اون بزرگ راه رو که طی می کنید، دو تا شهر ویران شده از سر راه شماست، اونجا می بینید. اگر یک کسی آثار باستانی رو بشناسد می بیند که این فی ذلک لآیات للمتوسمین، اونایی که متوسمن یعنی وسم شناسن، سیما شناسن، آثار باستانی می شناسن، می فهمن که سلاطین مقتدری در این سرزمین زندگی میکردن. بر تقدیر میفرماد به این که ما انبیای ابراهیمی و انبیایی که بعد از نوح بودند برای هدایت